تخت‌وتاز کرونا در ایران و سردرگمی مقامات کشور. وزیر ارتباطات میگوید انسداد سایت‌ها به سیاق گذشته منسوخ است. علی خامنه‌ای هم دیروز گفت فضای مجازی یک جورایی ول است. آیا این دو گفته در تضاد با یکدیگرند؟
من فکر میکنم که در نهایت هر دو دارن به یک نقطه میرسن، هر دو به سانسور و سرکوب اینترنتی میرسن، منتها از دو مسیر متفاوت دارن میرن.
اهمیت کارزار نه به جمهوری اسلامی در مقاله به قلم یک فعال و تحلیلگر سیاسی با او گفتگو کرده ایم.
نتیجه اون آگاهی مردم هستش که به هیچ وجه این حکومت راه دیگه‌ای نیست به جز اینکه کنار گذاشته بشه اگه مردم بخوان به آزادی و کرامت و عدالت برسن.
21,000 هکتار از جنگل‌های ایران در سال گذشته دچار آتش‌سوزی شدند.
غیر از وسایل ابتدایی چیزی در دسترس نداریم. شما ملاحظه بفرمایید که تصاویری منتشر شدن که کپسول اطفای حریق بر پشت استر و الاغ و یابو هم میشد.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. در حالی که آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 2,000,000 نفر نزدیک می شود، تعداد واکسن هایی که به ایران تحویل داده شده کمتر از 1,000,000 دوز است. چرا دولت ایران در این زمینه کوتاهی می کند؟ پرسشی است که همکارم فرهنگ قویمی که خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال کرده و همکنون از طریق خط تلفن با ما همراهه، پاسخش رو با ما در میون خواهد گذاشت. فرهنگ، به شما سلام می کنیم و بشنویم از شما.
با درود و شادباشای نوروزی خانم الهه به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتین، در واقع تا کنون در حدود 700,000 دوز واکسن به ایران تحویل داده شده که شامل واکسن اسپوتنیک وی روسیه، واکسن سینوفارم چین و واکسن کوواکسین از هنده. روز دوشنبه کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت بدون اشاره به تعداد افرادی که تا کنون واکسن دریافت کردند گفت 10,000 نفر از اعضای کادر درمان از واکسن کرونا استفاده کرده یا خواهند کرد. این در حالیه که یک روز پیش از این خود آقای جهانپور گفته بود که تنها 124,000 دوز واکسن به کادر درمان تزریق شده و حدود 600,000 دوز هم در شبکه‌های بهداشتی توزیع شده به گفته او. این رو هم اضافه کنم که روز یک شنبه گزارشی در روزنامه همشهری آنلاین منتشر شده بود که حکایت از این داشت که بسیاری از پرستاران و کادر درمانی هنوز واکسینه نشده بودند و قراره که این فداکاران کادر درمان جزو اولین گروهایی باشند که واکسن دریافت میکنند. خانم الهه، واقعیت اینه که به خاطر غفلت و دیر جنبیدن دولت، مقام های دولت ایران در واقع برای خرید واکسن و همچنین ممنوعیتی که علی خامنه ای در مورد واکسن های آمریکایی و انگلیسی اعلام کرد، همه اینها موجب شده که میزان واکسنی که تا کنون به ایران رسیده در مجموع همون حدود 700,000 دوز باشه که حتی پاسخگوی واکسیناسیون کادر درمان هم نیست. خانم الهه،
فرانک، مگه نه اینکه حدود یه ماه پیش ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت اعلام کرده بود که تا پیش از نوروز 1,300,000 نفر واکسینه میشن؟ خب چه شد؟ چه بر سر این وعده اومد؟
دقیقاً درست انگشت گذاشتن روی نکته حساس. در مورد سخنان ضد و نقیض مقام‌های ایرانی دست کم در یک سال گذشته به ویژه در مورد کرونا و مسائل مربوط، حرف و حدیث زیاده و همطور که گفتین ایرج حریرچی وعده داده بود که 1,300,000 نفر قبل از نوروز واکسن دریافت میکنن، در حالی که تعداد واکسن‌هایی که به ایران رسیده تا کنون نزدیک به نیمی از این رقم است. در مورد مدیریت دولت در خرید واکسن کرونا هم انتقادها همچنان جریان داره و حتی محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی هم از این مسئله شکایت داشت و چندی پیش خواستار پیگیری عوامل عقب ماندگی در مورد تهیه و توزیع واکسن کرونا شده بود، اما ظاهراً گوش شنوایی وجود نداره و در یکی دو ماه گذشته هم مقام های دولتی برای پوشاندن اهمال خودشون در مورد غفلت در خرید واکسن مرتب وعده میدن که واکسن های تولیدی ایران به زودی برای استفاده آماده میشه، در حالی که برای آزمایش های بالینی هر نوع واکسنی با حضور ده ها هزار داوطلب دست کم چند ماه لازمه تا بشه در انتها نتیجه گیری علمی از میزان کارایی و تأثیر واکسن ها انجام داد. به هر حال مقام های ایرانی در این ایام نوروزی که ترددها به گفته خودشون 70% بیشتر از نوروز پارسال شده، همچنان به توصیه و هشدار اکتفا میکنند و عملا محدودیت های گسترده و قرنطینه رو برای کنترل شرایط به اجرا نگذاشتند تا کنون. خانم الهه،
فرهنگ، دعوت میکنم که متوجه باشیم که وقت به پایان رسیده، اما بد نیست که نگاهی بندازیم به واکسیناسیون در سایر کشورها و این مسئله که با واکسن آسترازنکا به وجود اومده از شما بشنویم.
هر شبت که در آمریکا و از جمعیت 330 میلیونی این کشور 124 میلیون نفر تا کنون از دوز اول استفاده کردند و حدود 44 میلیون نفر هم هر دو دوز از واکسن‌های فایزر بیونتک یا مدرنا به اونها تزریق شده. در بریتانیا هم حدود 30 میلیون نفر از 66 میلیون جمعیت این کشور واکسینه شدند. در آلمان هم نزدیک به 11 میلیون نفر از جمعیت 83 میلیونی واکسینه شدند. در ایتالیا حدود 8 میلیون نفر واکسینه شدند. در اسپانیا حدود 6 میلیون نفر واکسینه شدند. و این ماجرای واکسن آسترازنکا تا حدودی ظاهرا حل شده، اما هنوز چند کشور هستند که از تزریق اون پیشگیری میکنند. داده های اطلاعاتی هم از آزمایش های بالینی در آمریکا نشون داده که واکسن آسترازنکا 79% مؤثر، اما هنوز اداره سازمان غذا و داروی آمریکا این واکسن رو تایید نکرده. خانم الهی،
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم و درباره کرونا میشنیدیم. اما تنها 5 روز پس از اعلام حکومت ایران مبنی بر امن بودن سفر به شهرهایی که به اصطلاح رنگ‌بندی شاد از نظر شیوع بیماری کرونا دارند، سعید نمکی وزیر بهداشت از شهروندان خواسته تا سفرهای خود را لغو کرده و به شهرهایشان بازگردند. روز یک شنبه هم سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام قرمز و نارنجی شدن 14 شهر دیگر از مسافرانی که به این شهرها رفتند خواست ظرف 72 ساعت به محل اقامتشان بازگردند. در غیر این صورت جریمه خواهند شد. در مورد این سردرگمی جدید در میان مقامات جمهوری اسلامی درباره دستورالعمل‌های مسافرتی در دوران همه‌گیری کرونا، رادیو فردا دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را جویا شده است.
خب اولین نکته‌ای که به نظر میرسه سردرگمی اینها هست در اجرای برنامه‌ها و حتی تفکر به پیاده کردن برنامه‌ها هست. این مسئله از ابتدا هم وجود داشت. تناقض در گفته مسئولان که حتی مسئولینی که در یک هیئت و هیئت دولت حضور دارند، صحبت‌های وزیر کشور با وزیر بهداشت، وزیر بهداشت با آقای روحانی به عنوان رئیس دولت، همه اینها در تناقض هست و این نشانه از سردرگمی هست. نکته دیگه روزمرگی اینها هست. در حال حاضر وضعیت به شکلی در اومده که هر روز اینها دارن برنامه‌هاشون رو، صحبت‌هاشون رو تغییر میدن. آقای نمکی اعلام میکنه که رنگ‌بندی شهرها رو ما جوری اعلام میکنیم که مردم بتونن استفاده کنن و شادتر باشن. درست روز بعد ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام میکنه که شرایط داره به سمت بحران پیش میره، تعداد 14 شهر رنگبندیشون به سمت نارنجی و قرمز و بحران پیش میره و از مردم میخواد که بازگردن. مردمی که یک ماه برنامه ریزی کردن برای تعطیلات نوروزشون، ظرف 72 ساعت باید روزانه یک میلیون تومان جریمه بدن در صورتی که بر نگردن، و تازه همین هم فقط به صرف پر کردن جیب هاشون هست و نه برای کنترل بیماری. به دلیل اینکه در کنار این هم باز راههایی گذاشتن که اگر کسی جایی رو اجاره کرده باشه، سندی داشته باشه یا نشون بده که داره میره جایی که از قبل پیش بینی کرده، باز هم مسافرت آزاد هست. اهمیت ندادن به سلامت مردم و ده ها مرگ و میری هست که هر روز متاسفانه داره اتفاق میفته و اینا به سادگی دارن از کنارش میگذرن.
با دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا آشنا میشدیم. عزیزان بیاید لحظاتی فاصله بگیریم و بریم و بشنویم از جواد مجابی، شاعر و نویسنده، که در این ایام نوروزی با شما شنوندگان خوبمون گپ و گفتی داره.
نوروزی برای تمام هموطنانم. بنابراین من قرن 14 با جنبش نوآوری تاثیر فرهنگ و هنر شروع شد. جنبش نوگرایی در ایران آغاز شد. از اینکه در پایان قرن هستیم، اینی که به این نوگرایی اضافه شده استقلال روحی مردم ایران و امید به آینده طریق جنبش زنان و جوانان و جامعه جوان ایران با اعتماد به خودش برای آینده که دوست داره نگاه میکنه و به اون سو حرکت میکنه. و طبیعتا من همیشه این حرکت مردم ایران، حرکت سیاسی دولت ها تفاوت قائلم و معتقدم که نگاه هنرمندان باید به حرکت مردمشان باشه و اونها هستند که تاریخ‌ساز هستند و زندگی دیگرگونه رو نو میکنن. من با همیشه با خوشبینی صادر امدادی به جوانان مدیده خودم امیدوارم و تعریفی دارم ایرانیان آزادی آبادی و کشور خودشان تامین میکنن هرچه بیشتر و در سازگاری با جهان فرق باشن. برای اینکه کرونا نشان داد که همه ما از روی این سیاره یک واحد هستیم و مرگ زندگی ما به همدیگه مرتبطه. بایستی از خودخواهی های درون مرزها فراتر بریم به انسان جهانی فکر کنیم. تصور میکنم که این نیرو در فرهنگ دیرینه ایران بوده و هنوز هست به مثل نوروز جامعه نو کنه و به تغییرات جدید بزند. این شعر که من در سال 70 از اسفند سال 70 گفتم عنوانش تراوت پنجشکای صبح نوروز موسیقی شناورند خستی پیانوی بهار دنیا اوزادی شیرین کار است تمنایش را موج سرانگشتان با شمعدانی و نسیم و فواره معنا می کند.
پیام نوروزی جواد مجابی را میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و ممنونیم که با ما همراه هستید. بشنوید که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در نشست مجازی دید و بازدید عید روز دوشنبه گفته که انسداد سایت ها به سیاق گذشته دیگر منسوخ است، چه با رمزنگاری های پیشرفته و چه با ابزارهای ماهواره‌ای که به زودی فراگیر می شوند. او افزوده که این اعتقاد اکثر صاحب نظران است و باز هم اضافه کرده که راهکار موثر برای ایفای نقش تکیه بر جوانهای خلاق و وارد شدن در رقابت با پلتفرم‌های بین المللی است. موانع داخلی و تنگ نظری ها رفع شوند جوانهای توانمندی داریم. رادیو فردا در این باره دیدگاه امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا را جویا شده است.
آقای جهرمی تفاوتی که با بقیه حالا کسانی که تو حوزه اینترنت ایران کار میکنن داره که یه مقداری مسائل فنی رو بهتر میتونه درک بکنه نسبت به بقیه افراد. برای همین نکته‌ای که داره میگه در واقع ناظر بر همین هستش که ایران سالهاست که داره فیلترینگ میکنه و تکنولوژی هم داره پیشرفت میکنه، اینترنت ماهواره‌ای داره میاد و در واقع روش‌های سنتی فیلترینگی که ایران داره اعمال میکنه به صورت گذشته پاسخگو نیست. اگر اونا رو بخوان ادامه بدن هزینه‌های سنگینی برای خودشون داره، برای خیلی چیزهای دیگه دردسرهای زیادی درست میکنه. کما اینکه میبینین دیگه هر از گاهی یک فیلترینگ تشدید میشه و یه جای این شبکه به مشکل برمیخوره. و بنابراین منظور ایشون این هستش که در واقع داره میگه که ما باید برای تکنولوژی های آینده ای که میاد که این کاری که ما الان داریم میکنیم رو سخت تر میکنه، از الان خودمون رو برای اون آماده کنیم. داره خیلی آینده رو میبینه که چطور با آزادی بیان در آینده و تکنولوژی که در آینده میاد میخواد مقابله بکنه.
آقای رشیدی، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنرانی خودش گفته بود که فضای مجازی یک جورایی ول هست و خواستار مدیریت اون شده بود و همچنین مدعی شد که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل قصد دارن از طریق فضای مجازی و شیوه‌های روانی مشارکت مردم رو در انتخابات کاهش بدن و گفت که نباید فضا رو در اختیار دشمن قرار دهیم. حالا اگر که این صحبت‌های آذری جهرمی و گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی رو اگر کنار هم قرار بدیم، تصور نمی‌کنید در تناقض باشن با هم؟
ببینید، تناقضی ندارن. اتفاقا به نظر من تکمیل کننده همدیگه هستن. ما از یک سو وزیر ارتباطاتی داریم که داره خیلی فنی و تکنولوژی نگاه میکنه و به فکر این هستش که اینترنت ماهواره‌ای رو در آینده چطور جلوش رو بگیره. از سوی دیگه رهبری رو شاهدش هستیم که نگران محتوای این شبکه است. یعنی ما یک زیرساختی داریم که داره محتوا درش گردش پیدا میکنه، اطلاعات درش گردش پیدا میکنه و یکی هم همین اطلاعات هست. رهبر جمهوری اسلامی نگران اون اطلاعاتی هست که داره میاد و میخواد که در واقع منتظر نمونه برای آینده، همین الان جلوشو بگیره. آقای آذری جهرمی همون نگرانی رو داره، منتها میخواد به روش دیگه یه خود شاید اصولی تر، پایه‌ای تر بتونه با این تکنولوژی و آزادی بیان مقابله بکنه. من فکر میکنم که در نهایت هر دو دارن به یک نقطه میرسن، هر دو به سانسور و سرکوب اینترنتی میرسن، منتها از دو مسیر متفاوت دارن میرن. آقای خامنه‌ای عجله داره، میخواد همین امروز به اون نقطه برسه. آقای آذری جهرمی میخواد با توسعه شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی، ایجاد محدودیت، دادن وی پی ان های قانونی، تشویق مردم به استفاده از سرویس های بومی که طبیعتاً امنیت مردم رو در خطر قرار میده و سانسور رو تشدید میکنه، به اونجا برسه. راه طولانی تری رو میخواد بره، ولی آقای خامنه‌ای میخواد راه سریع تری رو بره. در نتیجه من فکر میکنم با هم دیگه تضاد ندارن، تکمیل کننده هم هستن و فقط بحثشون بحث زمان هستش که چه شکلی سریع تر به اون نقطه سرکوب اینترنتی که میخوایم برسیم.
آقای رشیدی، آذری جهرمی راهکار مؤثر رو تکیه بر جوانان خلاق و وارد شدن در رقابت با پلتفرم‌های بین‌المللی دانسته. نکته‌ای که گفته این بوده که موانع داخلی و تنگ نظری‌ها رفع شوند، جوان‌های توانمندی داریم. خب شما این تنگ نظری‌ها رو در این جمله چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید، دقیقاً دو مرتبه تفاوت دو نگرش سنتی و مدرن برای مدیریت اینترنت ایران هستش. آقای جهرمی و تیمشون و کسانی که در واقع شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی رو در حال توسعه دادن هستن، برنامه‌شون این هستش که ما هر آنچه که مردم نیاز دارن برای اینترنت رو در داخل تولید کنیم. ایمیل هامون داخل ایرانی باشه، پیام رسانه هامون ایرانی باشه، موتور جستجومون ایرانی باشه، سیستم عاملمون ایرانی باشه. همه اینا رو به قول ایشون، من از کلمات خودشون استفاده بکنم، جوانان خلاق رو بیاریم تا اینها رو تولید بکنه و مردم تشویق بشن از اینا استفاده کنن به جای اینکه از بیرون محصولات غیر ایرانی استفاده کنن. در کنار این، ما نگرش مدیران سنتی و قدیمی ایران رو داریم، حکومت جمهوری اسلامی رو داریم که این مدل رو نمیفهمن. شما اگه ببینین، به محض اینکه یکی از این استارتاپ، همین پیام رسان گپ که در واقع پیام رسان ملیه، یعنی تولید ایران، تولید ملی با تعاریفشون و شبکه ملی اطلاعات با هدف محدود کردن همون برنامه را جهرم، این پیام رسان فیلتر شد چند روز پیش بدون هیچ خبری یه چیزی. یعنی مثل اونی که یه نفر دست خودشو بذاره زیر ساتور. در واقع جهرمی داره از این انتقاد میکنه، شماها نمیفهمین که ما داریم چی کار میکنیم. یه ذره واقعا فضای فانتزی و کمدی هستش. انتقادش به این هستش که چرا نمیذارید ما به شکل نرم مردم رو بکشیم به سمت اینکه از محصولات داخلی استفاده بکنن و شما میخواین به شکل سخت و با برخوردهای سلبی و خشن، حیاتون باشه دوره آقای احمدی‌نژاد بیان دستور میدادن که از ایمیل ملی تو بانک ها استفاده کنید، مردم رعایت نمیکرد. بنابراین اختلاف آقای جهرمی با سایر مدیران بشه گفت حالا شاید مستنتر جمهوری اسلامی در این هستش که میگه شما اون سیاست های نرم ما رو نمیفهمین و سنگ میندازین جلو پای کسانی که دارن شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی رو درست میکنن، که باید تاکید کنم در نهایت این شبکه در واقع به ضرر آزادی های مردم، آزادی های اینترنتی، و دیدیم بارها و بارها قطع اینترنت در ایران در واقع داره از طریق همین و فضایی که آقای جهرمی توصیف میکنه و میخواد که داشته باشه به وجود میاد.
با دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا آشنا می شدیم. و ما کارزار نه به جمهوری اسلامی همچنان خبرساز است. کارزار نه به جمهوری اسلامی کارزاری است که خانواده های قربانیان اعتراضات آبان ماه 98 اون را آغاز کردند. اعتراضاتی که شمار قربانیانش تا 1500 نفر هم قید شده، هرچند مقامات حکومتی در ایران از دادن هر گونه آمار رسمی درباره اعتراضاتی که بیش از 100 شهر ایران را در نوردید خودداری میکنند. مریم معمار صادقی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، که در مقاله به معرفی این کارزار و همچنین اهمیت اون پرداخته، در گفتگو با رادیو فردا از ویژگی های کارزار نه به جمهوری اسلامی و همون گونه که یادآوری کردم اهمیت اون میگه.
این کارزار ربط به کلیت جمهوری اسلامی داره. در اصل چیزی که میگه نه به جمهوری اسلامی برای خیلی ها از همون روزای اول انقلاب مطرح بوده، ولی چیزی که فرق کرده این هستش که تاکتیک ها، کارهایی که جمهوری اسلامی کرده که مردم رو از همدیگه جدا بکنه، این اپوزیسیون رو از هم جدا بکنه، از جمله این دروغ اصلاحات رو پخش کردن بین مردم سر هر انتخابات، اینا کلکایی که دیگه مردم حاضر نیستن بپذیرن. و خب در گذشته جمهوری اسلامی ترور کرده رهبران اپوزیسیون رو و بیرون از کشور خیلی کارهای مختلفی کرده که آدمها رو بینشون اختلاف بندازه، بینشون شک به وجود بیاره و کاری بکنه که مردم بترسن، امید نداشته باشن، فکر نکنن که همه با هم میتونن یه کاری بکنن. سادگی این کارزار نه به جمهوری اسلامی خیلی از این مشکلای قبل رو حل کرده و مردم به این آگاهی رسیده بودند قبل از این کارزار که اصلاحات به هیچ وجه ممکن نیست. فرقی نداره که کاندید رئیس جمهور کی باشه یا آقای خامنه ای چی بگه برای هر انتخاباتی. واقعیت نشون داده، قانون اساسی نشون داده، این پروسه از وقتی که آقای خاتمی اون قولا رو داد و هیچ کدومشون رو انجام نداد، نشون داده به مردم که این حکومت هیچ حرفش قابل اطمینان نیست، چه برسه حرفایی که راجع به انتخابات و اصلاح میزنه.
خانم معمار صادقی، در مقاله شما آمده که کارزار نه به جمهوری اسلامی به دنبال هدف سرنگونی بدون خشونت حکومت و گذار به یک لیبرال دموکراسیه. چه ابزارهایی از نظر شما برای نیل به این هدف میتونه مورد استفاده قرار بگیره؟
خب مثل هر کشور دیگه که تونسته مسالمت آمیز از یک سیستم توتالیتر سرکوبگر بره به یک سیستم باز دموکراتیک که در آن همه کلیت حق حقوق خودشون رو دارن، لازم هستش که یک جنبش به وجود بیاد که این جنبش مسالمت آمیز باشه، یعنی خود جنبش از روش هایی که با ریسک خیلی کم باشه جلو ببره خواسته مردم رو، جوری که همه نوع ایرانی بتونن مشارکت بکنن و اومدن در خیابون، یعنی راهپیمایی آخرین مرحله همچین جنبشی میتونه باشه. یعنی باید با کارهای دیگه ریز، همون جوری که این کارزار شروعش هست، در از هم شروعش هم نتیجه هست، همون جوری که گفتم نتیجه اون آگاهی مردم هستش که به هیچ وجه این حکومت راه دیگه نیست به جز این که کنار گذاشته بشه اگه مردم بخوان به آزادی و کرامت و عدالت برسن. ولی در این حال که این یه نتیجه هست، یک گام اول هم هست برای یک جنبش بزرگتر که در اون جنبش رأی دادن به هیچ وجه معنی نداره، صحبت از اصلاح کردن دولت حکومت هیچ معنی نداره و فقط همبستگی مردم، تمام ایرانی ها، همه نوع ایرانی داخل کشور با بیرون از کشور یکی شدن تا به این هدف مشترک برسیم و در از ایران زمین رو نجات بدیم.
خانم معمار صادقی، در انتهای مقاله شما به وضعیت جهان پیرامون ایران اشاره شده و اینکه دولت جدید آمریکا به دنبال مشروعیت بخشیدن به قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی. از دیدگاه شما با موضع‌گیری روز یکشنبه علی خامنه‌ای توجیهی برای ادامه این سیاست وجود داره؟
آقای خامنه ای در از یک سیاست قلدری رو دارن جلو میبرن که وقتی میبینن که آمریکا داره کوتاه میاد و داره همینجور سیگنال میده که دنبال ماماشات هست با جمهوری اسلامی، از اون ور آقای خامنه ای هم داره خواسته خودش رو بیشتر میکنه و پافشاری میکنه که تمام تحریم ها باید برداشته بشه و از راه های دیگه قلدری خودش رو نشون میده، از غنی سازی گرفته تا سرکوب مردم. همه جور میخواد به آمریکا و بقیه جهان آزاد نشون بده که جمهوری اسلامی هیچ تکونی نمیخوره و این دنیا هستش که باید بیاد و همه چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بهش بده. ولی چیزی که جهان آزاد در نظر نمیگیره و آقای خامنه ای در نظر نمیگیره که کلیدی ترین مهمترین فاکتور هست اینجا، مردم ایران هستن. مردم ایران سرنوشتشون آیندهشون دست خودشونه و این کارزار نب جمهوری اسلامی پیام نیست فقط به این حکومت، ضمناً پیام هست به کل دنیا که آگاه باشن که مثل کشورهای دیگه‌ای که دنیا نتونسته بوده پیش بینی بکنه بگه در این لحظه است که مردم بالاخره موفق میشن، مردم ایران هم به جای رسیدن که سیاست آمریکا هر چیزی که میخواد باشه دیگه حاضر نیستن که زیر همچین حکومتی زندگی بکنن و دیر یا زود این دولت آقای بایدن هم میفهمه که پالیسی که داره جلو میبره در از تحمل ماماشات جمهوری اسلامی، شناختنش به عنوان یک اکتور اصلی در خاورمیانه و این سیاستی هستش که مطمئنن شکست خواهد خورد.
مریم معمار صادقی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، با انتشار مقاله‌ای به معرفی و اهمیت کارزار نه به جمهوری اسلامی پرداخته است. از او میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رضا بیانی، جانشین معاون امور جنگل‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران، میگوید در سال 1399، سالی که دو روز و اندی پیش به پایان بردیم، بیش از 21,000 هکتار از جنگل‌ها و اراضی جنگلی ایران دچار آتش‌سوزی شدند. او گفته است که 3650 هکتار از جنگل‌های طبیعی و 1034 هکتار از جنگل‌های دست کاشت در سال 99 دچار آتش سوزی بودند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
بله، این یه کمی برای بنده شوکه کننده است. دلیلش هم این است که معمولاً ما با 14-15,000 هکتار رضایت داده بودیم، یعنی در سال حدود 14-15,000 هکتار ما خسارت از جهت آتش در جنگل هامون برامون عادی شده و قسمت اعظم این هام یک آتش سوزی های عمدی هست که به خاطر معارضات ارضی، یعنی سر این که مثلا فلان زمین رو فلان ارگان مال خود کرده و از دست مالکش خارج کرده، مالک اصلی زمین ایشون تلافی در میاره و میره جنگل و آتش میزنه. ما نمونه هاش رو در جنگل جهان نما در جنوب پارک ملی گلستان در استان گلستان داریم، به خاطر اینکه به مردم قول دادن که بیان و سندهای به قول معروف رسمی در اختیارشون بذارن، وقتی که زمین ها رو پس دادن مردم متوجه شدن که متاسفانه مقدار زیادی از زمین ها تصاحب شده، اینها رفتن و جنگل ها رو به آتش کشیدن.
آقای کهرم، به غیر از آتش سوزی ها در سالهای اخیر گزارش های زیادی از جنگل خاری، فروش خاک جنگل ها، پروژه های صنعتی مخرب جنگل ها و تبدیل اونها و مراتع به حوزه های کشاورزی منتشر شده، همچنین چوب درختان جنگلی هم که فروششون الان تقریبا رایج شده. شما تصور میکنید که آخر و عاقبت جنگل های ایران چه خواهد بود با این وضعیت؟
اگر به همین ترتیب ما به آتش زدن و بهره برداری از جنگل ها ادامه بدیم، طبق گفته متخصصان JPL که مؤسسه ای از ناسا هست که به ماه و مریخ سفر میکنه، طبق گفته اونها ما در سال 1 تا 1.5% از جنگل هامون رو از دست میدیم. با این حساب اگر 1% رو ما از دست بدهیم 100 سال دیگه جنگل نخواهیم داشت، ولی اگر 1.5% از جنگل هامون رو در سال از دست بدیم، در این صورت 75 سال دیگه ما اثری از جنگل های هیرکانی متاسفانه نخواهیم داشت.
آقای کرم، اهمیت وجود جنگل در چیست، به ویژه در ایران، کارکردش چه هست و نبودش چه فجایعی رو میتونه به بار بیاره؟
سوال خوبیه، ملاحظه بفرمایید. ایران بدون جنگل این ایرانی که ما میشناسیم نیست. مشخص شده برای دانشمندان که زیر هر جنگلی ما یک آب انبار داریم. درخت ها به اصطلاح ابر رو میدوشن و آب میاد و سرازیر میکنن، مثل ناودان میره در سفره های آب زیرزمینی ما. اگر درخت های زاگرس وجود نداشته باشه، 1/4 از آب فلات قاره ایران نابود میشه. یعنی فلات قاره ایران با این وسعت آبش مرهون و مدیون جنگل های زاگرس هست. از طرفی خود چوب جلوگیری از سیل، جلوگیری از تخریب مراتع، حدید آوردن محیط طبیعی برای جانوران، تمام اینها نعمت هایی است که جنگل ها به ما ارزانی می دارن و مانند هر نعمت دیگری قدرشون وقتی شناخته می شن که از دست ما متاسفانه خارج بشن. من دوست ندارم در ایرانی زندگی بکنن که از این نعمت محروم است.
آقای کرم، حالا آتش گرفتن جنگل ها به هر دلیلی که باشه، عمدی یا طبیعی، آیا امکانات فرو نشاندن آتش در جنگل های ایران مهیاست؟ چرا که هر بار که جنگل آتش میگیره گفته میشه که مقامات به وسایل مورد نیاز دسترسی ندارن، به طور مثال هلیکوپتر برای فرو نشاندن آتش وجود نداره یا چیزهایی از این دست. این امکانات تا چه حد در دسترسه؟
اصلا وجود نداره. بنده در برخی از این آتش سوزی ها در ابتداش در جریان بودم که به سازمان جنگل ها ما تلفن کردیم، درخواست کمک کردیم و بعد از 45 دقیقه یه دونه وانت اومد با سرشاخه های بریده از بیت و شما اردو بودن که هدفشون این بود که اینو بزنن رو سر آتش خاموش بکنن. و یا بیل، ما در آمل چند سال پیش آتش سوزی در اتفاقات داشتیم و بچه ها، یعنی همون کسانی که معمولا با آتش می جنگن، نیروهای مردمی، NGOها، اینها با زحمت خودشون به محل آتش رسوندن و دیدن کپسول های آتش نشانی خالی هستند. هر جا که مقابله با آتش صورت می گیره، مردم هستن، جوانها هستن، کسانی هستن که جونشون هم دست می دن. هیچ گونه وسائلی ما نداریم. لحظه بفرمایید، روسیه با این عظمت وقتی که جنگ پشگره از هواپیماهای آبپاش ایالات متحده آمریکا استفاده کرد، ولی ما رابطه‌ای با کشورهای همجوار نداریم که چنین درخواستی بکنیم و خودمون هم غیر از وسایل ابتدایی چیزی در دسترس نداریم. شما ملاحظه بفرمایید که تصاویری منتشر شدن که کپسول اطفای حریق بر پشت استر و الاغ و یابو هم میشد، ساعتها طول میکشید تا به محل احتراق برسه.
از اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران میشنیدیم. بریم از فرهاد فخردینی، موسیقیدان، بشنویم پیام نوروزیش رو.
با درود و شادباش نوروزی برای عموم مردم عزیزمون و آرزوی دلخوشی دارم، شادکامی دارم برای همه مردم عزیزمون که سالم باشم. مهمتر از هر چیزی رو سلامت نمیدونم برای مردم ایران و برای مردم تمام دنیا، مخصوصا در این شرایطی که تجربه کردیم که بسیار تجربه ناگواری بود و برای رهایی از این ویروس منحوس جهانگیر کرونا واقعا خلاص بشیم بزرگترین آرزوی من هست. دلخوشی و شادکامی رو برای همه میخوام طبیعیه. و برای آغاز سال 1400 هم که قرن جدیدی رو داریم شروع میکنیم، امید دارم که با پیام صلح و دوستی شروع کنیم. با دشمنی کسی به جایی نمیرسه. تجربه نشان داده که کسانی که طالب صلح هستن در آرامش و آسایش زندگی میکنن. من بزرگترین آرزویم این هست برای آغاز سال 1400 که این سال رو با پاکی شروع کنیم. به قول معروف میگه خشت اول رو کج نگذاریم، به محیط زیست بیشتر توجه بکنیم، از انرژی های سالم مثل انرژی خورشید، مثل انرژی باد بیشتر استفاده بکنیم، سعی کنیم اصلا جایگزین کنیم به جای سوختهای فسیلی و غیره، به جنگل هامون برسیم، به درخت هامون برسیم، نذاریم بیشتر از اینها نابود بشه، به کاکی دریاها برسیم که بیش از این آلوده نشن، به رودخانه ها برسیم و در نهایت میخوام بگم که مهربان باشیم. متاسفانه تجربه سالهایی که پشت سر گذاشتیم با نامهربانی ها تو هم بوده. من آرزویم اینه که همه مردم مهربان باشن، با هم صمیمی باشن و یه زندگی خوبی رو با هم دیگه بگذرونن.
از فرهاد فخردینی موسیقیدان ایرانی میشنیدیم پیام نوروزی شو. بریم و مروری داشته باشیم بر مهمترین وقایع ورزشی سال گذشته و اون را از فریبرز غریب بشنویم.
پرداخت نشدن پاداش ورزشکاران ملی پوش ایران که طی چند سال گذشته در میادین آسیایی و جهانی برای این کشور صاحب مدال شده اند یکی دیگر از مشکلات مهم ورزشی در سالی که گذشت بود. مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در بهمن ماه سال پیش در یک مانور تبلیغاتی در چند شهر چند پروژه ورزشی افتتاح کرد، اما همزمان بسیاری از ورزشکاران ملی پوش مدال‌آور به دلیل عدم دریافت پاداش وعده داده شده در رسانه‌های داخلی از وضعیت مالی خود انتقاد کردند. مهمترین نمونه این وضعیت پاداش اعضای تیم ملی فوتسال دختران ایران است که نزدیک به 3 سال از قهرمانیشان در آسیا گذشته، اما وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هنوز نتوانستند پاداش 22 میلیونی آنها را پرداخت کنند. در شهریور ماه سال گذشته بعد از اعتراض برخی از دختران فوتسالیست ملی پوش، مهین فرهادی زاد معاون وزارت ورزش در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد پرداخت پاداش به دختران فوتسال گفته بود:
پاداش ورزشکار رو انشالله باید سر جای خودش داد تا انگیزه ها در واقع کم نشه. به من همین چند روز پیش قول دادن که امکان مالی داره فراهم میشه، انشالله بتونن فراهم کنن.
مسئولان وقت فدراسیون فوتبال حتی برخی از دختران ملی پوش فوتسال را که به دریافت نکردن پاداش قهرمانی خود اعتراض کرده بودند تهدید کردند. فرزانه توسلی کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران پیش از این در این مورد گفته بود:
هم من و چند تا از بازیکن‌ها دنبال حق و حقوقمون بودیم که خب میتونم بگم که حالا ما خیلی محترمانه این حق و حقوق رو خواستیم، ولی خب منجر شد به حذف شدن از تیم ملی.
در تازه ترین واکنش به این ماجرا، شهره موسوی نایب رئیس جدید بانوان فدراسیون فوتبال روز گذشته با تکسیب 2 برابر شدن پاداش دختران فوتسالیست گفته: تمام تلاشمان را می کنیم تا پاداش آنها را در سال جدید پرداخت کنیم. و باشگاه پرسپولیس روز گذشته از طرح شکایت علیه مهاجم خارجی سابق خود به فیفا خبر داد. باشگاه سرخپوش پایتخت با ارسال اسناد و مدارک مربوط به قرارداد آنتونی استوکس، مهاجم سابق ایرلندی خود، به کمیته انضباطی فیفا ضمن رد شکایت قبلی این بازیکن با ارائه یک لایحه دفاعی شکایت جدیدی از او مطرح کرد. دو باشگاه پرهوادار پرسپولیس و استقلال که زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند، به دلیل عدم کارایی مدیران خود طی چند سال گذشته با حکم فیفا صدها هزار دلار غرامت به بازیکنان و مربیان خارجی خود پرداخت کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com و شماره پیامگیر ما هم هست 00420221122112 و دیگری 13. عزیزان، در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا و در آغاز سومین روز از سال نو، امیدوارم بارانی از مهر و محبت و رحمت و برکت بر ایران و ایرانی ببارد. خدا نگهدارتون.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
دو تا ده عشق خدایی داشتم، از هم رهایی داشتم. دریا همون دریا بود، شنها همون شنها بود، موجا غروب دریا مثل گذشته ها بود. اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود. نشستم با انگشتم اون ساخته رو پرداختم، یه موج سنگین اومد به ساق پای تو خود، پیکرت در هم شکست، موج دریا تو رو بود. دریا همون دریا بود، شنها همون شنها بود، صبح اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود. عشق خدایی داشتم، از غم رهایی داشتم. باشن داغ ساحل تن گرمت را ساختم، نشستم با انگشتم ساخته را پرداختم، یه موج سنگین اومد به ساق پای تو خود، پیکره در هم شکست، موج دریا تو رو بود. دریا همون دریا بود، ساحل همون ساحل بود، موج غروب دریا مثل گذشته ها بود. اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود،
برگ نو.
کتاب حاجی بابا در لندن نوشته جیمز موریه با ترجمه از میرزا اسدالله طاهری و مقدمه از بهاءالدین خرمشاهی از سوی انتشارات نگاه منتشر شده است. این کتاب قسمت دوم سرگذشت حاجی بابای اصفهانی در لاک‌زاده ای ادب آموخته است که به لندن سفر می کند و در مقام منشی مخصوص ایلچی ایران در انگلستان مشغول به کار می شود. این اثر که در 1824 میلادی در لندن نوشته شده، نخستین بار در سال 1321 شمسی ترجمه و از سوی انتشارات پروین منتشر شده بود. این اثر اکنون پس از گذشت نزدیک به 80 سال از سوی انتشارات نگاه به چاپ رسیده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
it struck between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the horns are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you. Well, now my door was standing open. Security were laid back and laughed. But it was only my heart that got it broken. Must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. I don't know how it happened, it all took place. Recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chairs may have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. گفته بودم بری زندگی نمی کنم یه روزم، گفته بودم بعد تو میمیرم و زندم هنوزم، ولی یه زخمایی هست بدتر مرگه. بد شدی بد نبودم بات یه دفعم که. تو کجایی الان ببین دنبال تو چجوری میگردم، بودی شهر و چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم که نری فقط. تو کجایی الان ببین دنبال تو چجوری میگردم، بودی شهر و چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم که نری فقط. بودی شهر
تو کجایی؟ نمیدونی من آزارم، بمیرم برات، تو غر کنی من گل بگیرم برات، من هر کاری میکنم فقط شکل خنده بگیرن لبات، ولی تو گفتی برو تنام بذار و گفتم گوش کن، فقط همین یه بارو یه بغض داره میده گلوم و فشار، و تو واکنه گردنم تنها بذار. تو کجایی؟ ببین دنبال تو چجوری؟